بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنما قيد قوله بطريق نظر فكري لأن القلب إذا تنور بالنور الإلهي يتنور العقل أيضا بنوره ويطرع القلب لأنه قوة من قواه فيدرك الحقائق بالتبعيه ادراكا مجردا من التصرف فيها و يسلم امره الى الله المتصرف بالحقيقه في كل شيء و يعترف ادراكه الاول بقوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خلا فرماشون اینه که شیخ فرمود و هازا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکریه، عقل را مقید کرد در عبارت به طریق نظر فکریه. و حالا می فرمود و اینما قید قوله به طریق نظر فکریه، چرا حالا عقل را به این قید مقید کرد؟ برای اینکه اگر عقل مقید به نظر فکری نباشه، به حال خود باشه، تابع قلب باشه، حقیقت انسان که مدرک حقایق است در مقام قلب به تفصیل، مثل اینکه در مقام روحش به اجمال و در مقام قوه عاقلش به لحاظ تقدیس و تنزیه و تجدید و این گونه امور. اگر چنانچه به این قید مقید نباشه و خودش را به دست قلب بسپاره، تابع او بوده باشه، به تبعیت قلب حقایق را ادراک شهودی می نماید، ادراکی که مجرد از عوائق و علایق مادیه و به این حد که رسید، یعنی شده تابع قلب و کلیات مرسله را شهودن اونطور که ادراک میکنه، حالا برمی گرده به عجز خود اعتراف میکنه، چون از سنخ مجردات هست و همونطور که ملاحظه فرمودی عقول یعنی ملائکه به صورت ظاهر مجادل مباحث در صورت منازعه که گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در مقام اقتضای ذاتشون اونی که ازشون ساخته هست تسبیح و تنزیه تقدیس، لذا گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. و این عقل هم از سنخ اونهاست، او حقایق را مجردتاً می‌بیند و در این حد می‌بیند، فوق حد تجرید کار قوه عاقله نیست. اگر باید اشیای مادی را نفس ناطقه ادراک کند، از قوه عاقله نمی‌تواند، باید به تبعیت حواس باشه، حواس ظاهر، حواس باطن که جزئیاتن، به تبع جزئیات ادراک حقایق کنه. و چون عقل از سنخ همون ملائکت الله هست و کارش مجرد دیدن و تسبیح و تقدیسه و نمیتواند جمع بین تشبیه و تنزیه کنه، به خلاف قلب که جامع بین تشبیه و تنزیه، حالا عقل وقتی تابع قلب شد به عجز خود اعتراف میکنه و مثل اون ملائکت الله میگوید که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بله، حرف ورای اون بود، حد ورای اون بود که من به طور تجرید نگاه میکردم، به طور تنزیه نگاه میکردم، و امر الهی فوق تجرید و تنزیه، فوق تشبیه و تنزیه، جمع بین تشبیه و تنزیه، جمعی که نه این است و نه آن، و هم این است و هم آن. گهی گویم عیان استی، گهی گویم نهان استی، نه این استی نه آن استی، هم این استی هم آن استی. این تو. و انما قید قوله به طریق نظر فکری گن، لأن القلب اذا تنور به نور الهی یتنور العقل ایذن به نورهی، به نور قلب، و یتبع القلب لأنه عقل قوت من قواه، من قوای قلب است، و قلب است که حقیقت انسان است، بلکه به تعبیری باز در پیش داریم که حقیقت انسان یک هویت واحد است، که خود قلبم یکی از مراحل اون حقیقت واحد است، که ادراک اوس اشیا را در مقام تفصیل به این صورت، یعنی اونطوری که حکیم الهی میگوید عقل مصطفی، اینها میگوین قلب، که حقایق در نزد نفس ناطقه حاضرند، همه در لوح نفس حاضرند، همه در پیش او سان دادند، حالا تمام علوم و معارفش در محضر او هستند، منشآت او همه در پیشگاه او هستند، مثل منشآت حق سبحانه او الان همه در محضر او هستند، در پیشگاه او هستند، و هیچ ذره‌ای از او غایب نیست، و اوست و هو و کل یوم هو فی شأن و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این توحید قرآنی که قرة عین العارفین است. لأنه عقل قوة من قواه قلب، فیدرک الحقایق بالتبعیه ادراکا مجردا من التصرف فیها، و یسلم امره الالله المتصرف بالحقیقت فی کل شیء. که دیگه الان نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و این است که بله ما میابیم، ما داریم ورای این، نه اینها دیگه نه خیر. میبیند که در مقام عجز میگوید که لا علم لنا الا ما علمتنا، الا ما علمتنا، ما به اقتضای این ثابتمون از این دریای بیکران هستی، نور علم، قدرت، حقایق، معارف، چیزی که یافتیم به اقتضای این ثابتمون، و حرف برای این ها سالا به عجز خود اعتراف میکنه که این حد نیست که او فکر میکرد، امر برای فوق تنزیه و تقدیس است که عقل داشت، که ملائکه داشتن، فوق تنزیه و تقدیسه اینطور، و فوق تشبیه هست که مثلا موجودات دیگه دارن، افراد دیگر دارن، اشخاص دیگر در خدا بینیشون دارن، اما برای تشبیه و تنزیه. حدیثی در بعد از حضرت رئیس مذهب جناب امام ملک و ملکوت، امام به حق ناطق، امام جعفر صادق سلام الله علیه، در همین کتاب میخونیم که اگر تشبیه باشه زندقه هست، و اگر تنزیه باشه تفرقه باشه تعطیله، و جمع بینشون توحیده، که وقتش میرسه. و یسلم آقای عقل امره الالله المتصرف بالحقیقت فی کل شی، که الان هم اینطور، بله، حالا خواه ظاهر آگاه باشد خواه نباشد، همان که پیوسته به عرض رسوندیم که ظاهر از باطن غافل میشه، اما هیچگاه باطن از ظاهر غافل نمیشه. ظاهر بر اثر تعلقات به امور عالم خودش از باطنش ممکنه که ذهول و غفلت پیدا کنه و عالمش او را از یاد خدا انسا بده، فراموشی بده، ولیکن باطن هیچگاه از ظاهر غافل نمیشه. و الان متصرف فی کل شیء، الان هم حق است. انگشتهای شما الان حرکت نمی کند مگر اینکه به حول و مشیت الهی، لا حول ولا قوت الا بالله. قیام و قعود ندارید مگر اینکه به حول الله و قوته اقوم و اقعو این را همینجور بالا میبرید. میبینید ذاتی نیست مگر ذات او، و صفاتی نیست مگر صفات او، و فعلی نیست مگر فعل او. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر فعل و هر صفت و هر ذات خداست، دارد خدایی میکند. انتصاب ها محفوظ، جبر بسیار رسوا، تفویض از اون رسواتر، هر یکی از دیگری رسواتر. امر فرای این حرفا، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. و شکر خدا که در کنار سفره های نشستیم که حقایق را منقح محقق در اختیار ما گذاشتن. سفره هایی برای ما پهن هست که به اندازه اشتهای خودمون، قابلیت خودمون، میتونیم از این سفره ها لقمه برداریم، طعمه برداریم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حالا که همینجور حرف میشنویم، کتاب میخونیم، این فنون شون فرا میگیریم، ورزش فکری پیدا میکنیم، طوری باشه که همان نحوه مکرر در مکرر به عرض رسوندم، از شما التماس کردم یه برنامه مطالعه روایی داشته باشید، برنامه قرائت قرآنی داشته باشید. کلهو نورون، بگذاری وافی پیشتون باشه. و خود همین ادعیه اوراد اینها، یه مسواک کف امی پیشتون باشه، یه اقبال سیدنا طاووس پیشتون باشه. همچو که برق زدید اقبال را، هر کجا آمده یک پارچه نوره، هر کجا مصباح آمده نوره، هر کجا صحیفه آمده نوره. بله، و هاکذا سیر روایی هم داشته باشید، شما را رشد روحی میدهد و اسرار اینها را برای شما باز میکنند. و زبان بزرگانی داریم در تذکره ها هست که همین کتاب ها را مباحثه می کردن. از ایشون سوال کردن جلسه درس شما چیه؟ در جواب فرمودن که جلسه تفسیر انفسی آیات و روایات از بزرگان مشایخ اعظم، که جلسه تفسیر انفسی آیات و روایات است. اینطوره، اینها تفسیر انفسی منطق وحی است که خداوند ما را قابل دانست که در پیرامون اون حقایق حرف بزنیم، بحث بکنیم. ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، رب انعمت فزد. قدر خودتون رو بدانید، قدر دستتون، دهنتون، کتابتون، چشمتون، شغلتون، مسیرتون، حوزهتون. الحمدلله ثم الحمدلله. کم نیست آقا ما رو اینقدر لیاقت دادن که حرف منطق وحی رو بزنیم و در دیار مرسلات با اینکه خاکی هستیم، در دامن خاک نشستیم، سیر ما، سلوک ما، نظر ما، شهود ما به عالم اله، به منطق وحی باشه، مگر کم نعمت؟ الحمدلله رب العالمین، چقدر شاکر باشیم آقا. و یعترف اعترافه الاول، که به قولهی سبحانک لا علم لنا مثل اون ملائکه که در مقام تنزیه و تقدیس به اقتضای عین ثابتشون اونطور میگفتن، حالا میبیند که هر فوق این هاست. الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. و اسم چقدر شیرین در اینجا خوابیده، انک انت العلیم الحکیم. و آیات الهی که به اسم الهی تمام میشه، هر آیه مطابق مطالب کریمه اون آیه و اون اسمی که تمام میشه چقدر شیرینه. مناسبت اسماء آخر آیات به آیات چقدر دلنشینه، اسم چگونه به جایش قرار گرفته. اینجا الان جای این حرف است که انک انت العلیم الحکیم، علیم الحکیم، در فعلت، در کارت، حکیمی در آدم آفرینه، آدم در آفریدن آدم و در خلقت آدم حکیمی. و حکیم کارش حکم محکم استوار، غلط در او راه نداره، حکیمه، خودش حکیمه، کلامش حکیمه، قرآنش حکیمه، همه محکمن، یاسین و القرآن الحکیم، همه محکم، همه استوار، کتاب عینی، کتاب کتبی، قرآن مطلقا، فعلش همه حالا میبینید حکیمه، آدم بیافرینه. و او علیم است. ما از اقتضای عین ثابتمون از یک شعبه و از یک جدول و از یک روزنه چیزی میبینیم، اما العلیم توی العلیم که عرض کردیم تمام مفردات که محلا و علف لام هستن در زبان عرب یه مزه خاصی دارن در تعدیه معنا. العلیم توی، الحی توی، الحکیم توی، با این تأکیداتی که انک خطاب مفرد، ان انت و جمله اسمیه و خبر محلا و علف لام، انک انت العلیم الحکیم، العلیم الحکیم توی. و بله باقی رشتی از اون، جدولی از اون. قوله منهو یعرفو الاخره، بله که عبارتش و هازا لا یعرفو عقلون تا آمده، فرمود لا یکون الان کشف الهیین که منهو یعرفو ما اصل صبر العالم القابلت لارواحه. ارز کردیم اون صادر نخستین و اون هوا و اون نفس رحمانی و اون جوهر الجواهر و اون حقیقت الحقایق و اون طبیعت کلیه که جمیع کلمات علیا و حسنای الهی، بله، نقش روی این ظل ممدودن، روی این رق منشور و نور مرشوشن و همه نورن و خودش نور مرشوش اون ظل ممدود و هرچه که از این نور شن گرفته، شکن خورده، نا همه نور هستن که وجود کله نوران. قوله منهو یعرفو الی آخره، ای من الکشف الالهی، زمیر منهو یعرفو من لذی ظهر علی صور العالم، که کیه که بر صور عالم ظهره، التی قبلت لارواحهی، و زمیر و ارواحهی آیدون الالعالم، ما اصل و صبر العالم القابلت لارواحهی. و انما قید الکشف بالالهی، چرا این را پیشتر آقا در یکی از فصول در مقدمات عنوان فرمود و باز هم بعد صحبتش میشه در اقسام کشف حرفش میان. اقسام کشف و اقسام القاعات در صفحه 55 کتاب شما و در صفحه 55 و 56 راجع به القا اشاره فرمود و اون روز هم از مصباح الانس هم در اقسام القا اشارتکی کرده ایم. حالا اینجا هم راجع به کشف، راجع به القا که این خیلی اهمیت بسزا داره و که تمیز بین اقسام کشف، چون تصدیق می فرماید آقا ما مثلا یه خوابی می بینیم، حالا خیلی طهارتمون رو مواظبیم، دهنمون رو مواظبیم، مراقبت داریم، مثلا طهارت داریم، مراقبت داریم، حالا یه وقتی می بینی که بدن که آرمیده منصرفی از این نشه شد، یه ارتباط روحانی معنوی در عالم رؤیا براش پیش میاد و اون معنا را خیال در دستگاه مصوره صورت میدهد، که عرض کردیم این دستگاهی است که معانی را صورت میدهد. خب حالا که صورتش میدهد، به صورت میبینی اونی که زلاله، اونی که واقع اون معنای یافته مدرک است، او را صورت میدهد و توی صورت که میخواد اون واقع رو نقل کنه، یه چیزهایی میبینی دور برش میاد، یه رنگهایی میاد که چه بسا مثلا خوابی میبینه و بعد کی آمد، کی رفت، چی شد، بعد چه رشتهی، بعد چه تیرگی، بعد چه جوری، اینها خاکیه. اونی که نفس ناطقه دید اولا و بزاد صورت یافته، معبر باید خیلی توانا باشه که نبض شخص را بگیره و بدانه اونی که مستقیماً به سوق ذاتش به اختزای قوه قلبش و عقلش یافته اون چیه، بقیه خاکی هست. یعنی بر اثر انس به امور اینجایی، اونهایی که در خاطراتش بود، در خیالش بود و انس داره، میل داره، میل خیلی نهفته در او که مرد را صد سال عمو خال او، یک سر مویی نداند حال او، یه چیزکی در نهانخانه سردش و ذاتش نهفته است، میبینی اون به وقتش میدود معنا رنگ میدهد و میگه من خواب دیدم و چنین بود، اون بود، چه آمد، چی شد، اینها بیخبر که اینها همه رنگهایی است که خودش پس داده، این رنگها از خودش روی این صورت نشسته. اینه که این القاءات چیزی که پیش میاد آدم بفهمه این عرشیه یا فرشیه، روحانیه، خاکیه، اینجاییه، در خوابش، در بیداریش، اینها رو بخواد درست قربال کنه، سقیم را از صحیح، صحیح را از سقیم تمیز بدهد، این کار میخواد، کار میخواد و تا استقامت میخواد، که تا بر اثر این استقامت و پافشاری در کارش بفهمد که حالا اینهایی که برایش پیش میاد، نحوه گرفتنش، القاءاتش، خودش ضوابطی به دست میاره که من جاهد فینال نهدین هم سبولنا، میفهمد، مییابد، خودش میشه معبر، خودش میشه کاشف، خودش میشه شام، بو میبره، میبینه این درست نیست، اون هست، چطوره، و درسته همه این حقایق برگشت میکنه به معیار اقوام الهی قرآنه، ما بالاخره انسان میگابه. بعضی های خود مثلا نزدیک به فهم انسان، انسان زود میفهمه، مثل اون واقعی که وقتی به عرضتون رسوندیم که سالک بزرگواری در راه بود، در کار بود، یه وقت در اثنای ریاضتش و سیر و سلوکش اینها یه صدایی به گوشش خورده، کسی رو هست از این حرفها در اثنای سلوک، این تمثلات صوتی حرفی عجیبه، خیلی بیدار نشستی میبینی یه کسی حرفی اینها، و باید مواظب باشه، همچون نیست که آدم یه حرفی یه صدایی شنید حالا بگی ملک بر من نازل شده، به بر من نازل شده، اینها تمثلات صوتی بسیاره و گوناگون و جور با جور، همونطوری که چهره های ما جور با جوره، این کارخانه ها جور با جورن، مثل این چهره های ما، لهجه های ما اینها. بعد آخر از این میبیند که صوتی میشنود که بهش میگن آقا دیگه ما تکلیف رو از شما برداشتیم. این وقتی این حرف رو میشنود که ما تکلیف رو از شما برداشتیم، این بر میگرده به اون طرف، اون جهتی که این صوت براش آمده، بهش تشر زده، اخسع عدو الله، من عبدم، من چگونه تکلیف میشه از من برداشته بشه. عبد من، خانه صاحب داره و من باید به تکلیف به جایی برسم. تکلیف وسیله دستاویز ارتقای ماست. ما تکلیف از شما برداشتیم یعنی چه؟ اون کسی از تکلیف به در می‌رود که تکلیف نمی‌خواهد و عبد شکور نمی‌خواد باشه که تیشه به ریشه خود بزنه و خودش رو از کمال انداخته به اسفل سافلین انداخته خودش رو. کمال تکلیف وسیله است، برنامه است، دستورالعمل است برای ارتقای وجودی ما. این چه دشمنی است که داره با چنین حربش حیات مرا، اون ارتقای مرا، عمر جاودانی مرا و سعادت همیشگی مرا داره از بین میبره که ما تکلیف از شما برداشتیم؟ این میفهمد که این خطاب شهوانیه، نفسانیه، شیطانیه و خوبم تشر زده. اخسعد و والله بنده هم چطور تکلیف از برداشته بشه؟ چه دستور عمل از ما گرفته بشه؟ من انسانم، دستور عمل میخوام. این میفهم. خب این رو بید. یه وقتی اون فیروز اون فرمایش مرحوم استادمون جناب آقای فاضل تونی رضوان الله علیه فرمود که در جلسه درسی، همون جلسه که بعد رسون دیم، فرمود مرحوم استادمون آمیز هاشم اشکبری، ایشون از استادشون مرحوم آشم محمد رضای قمشه‌ای و اون جناب از استادشون آشد رضی لاریجانی و اون بزرگوار از استادشون مرحوم میرزا ربیع شیرازی گفت که میرزا ربیع شیرازی گفت من در ریاضت بودم و یه وقت در یه حال دیدم که برای من این شعر رو خوندن که ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی که عقل و هوش را ره نیست اونجا. خب این به جایی چیز نداره، این شیطانی نیست، این دعوت به اطلاق و به ارسال و و جمع بین تشبیه و تنزیه و فوق مثلا بله این یه چیزیه. خدا آدم میفهمه، خدا آدم میفهمه، به خصوص که کسانی که به علم شریف عرفان قدم میگذارن، وارد میشوند در محیط این علم، به خصوص اگر در عرفان عملی بخواهند وارد بشوند، مراحلی را در علوم بگذرانند که اساتید ما رضوان الله علیهم از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه نقل فرمودند که اون جناب کسانی را میپذیرفت که یا مجتهد باشن یا غریب الاجتهاد در علوم متعارف و الا نمیگذاشت هر کسی به حلقه درس و بحثشون وارد بشه، تا چه رسد به مثلا سیر و سلوک انسانی یعنی عرفان عملی، که چون اگر حرف نشنیده باشه، روایت دستش نباشه، معیار دستش نباشه و نشو فراز دنیا نچشیده باشه، مبادا نتونه که درست خودش رو به ساحل مقصود برسانه. و هست چه بسا مثلا افرادی اینها گاه گاه برام پیش آمده و من به صورت نصیحت موعظه اینها که به این حد توقف نفرمایید و این طور نیست، حالا درست جوانی خوبی هستی، خواب خوشی دیدی، اما حرف فوق این هاست و نمیشه هم حرف زد، چون نمیدونه، پخته نیست، حرف زدن با اون مشکله. بله غرض این القاعاتی را که اینجا امروز اسم میبره، این مکاشفات را، القاعات را غربال کردن و صحیح و از سقیم تمیز دادن خیلی کار میخواد. شما آقا ببینید که یک نفر شخص فاحص باحث چقدر باید مثلا در علم شریف فقه، در مثلا علم کلام، در جهات دیگر چقدر باید متوقل و متبحر باشه و اقبال دیده باشه تا اون شم تمیز روایات به دست بیاره، بگه نخی این روایت نمیشه، این حرف نمیشه. من یکی از این الفاظ خیلی بله حالا تعبیر رایج اما در این حال خیلی شیرین نجلس درس مرحوم آشعرانی رضوان الله علیه میفرمود که این حرف بو میده، این روایت بو میده، این غیر اینجا بو میده، این یه لفظ بو میده و دنبالش میگرفتیم، بعد میدیم که بعد اینطوره. یه وقت در جواهر بودیم، بحثی پیش آمد، میفهم بود این اینطور نیست، این نقل از این مقصد عبارت بو میده، یه کمونی چیزی هست. بله ما رفتیم به شوی ما پیش این اینجوری ها. وقتی به حضورشون رفتم رو عشق و علاقه اهل کمال و خط و شید اینها، تابلوهای عجیبی پیشیشون به دیوار زده بود. بنده حالیم نمیشد، ایشون یه آقایی را عشق برده با یک آقای دیگری را، مرحوم میر را عشق برد و یه آقای دیگری را، خطاتی را به نام میرزا لطف الله نیاکی لاریجانی، و این دو تابلو رو داشت. بعد به من گفتش که این میرزا لطف الله به میر، حالا خیلی هم بعد از او بود، چند سال، خیلی فاصله حدود سه قرن اینجوری ها بعد از او بود، اما به قدری گفت خطش بالا آمده که، به منم میگفت ببین خط، خطش به قدری بالا آمده که خودش به میر خطاب کرد که ای عماد حسنی، چون اسم میر عماد حسنی، ای عماد حسنی سرز لحد آر برون، بین اگر خط موزن بوسه برن کشتانم. بله این رو میزرت الله به عماد بعد از 300 سال اینها مثلا بهش خطاب کرد. حالا من حالی نمیشد، میگفت حق با میزرت الله است، ببین این نون را و اون نون را، این دو تابلو بالا هم میذاشت. خب من این هر دونو نگاه میکردم، بنده به خیال نون سنگک و نون بربری بودم مثلا. ایشون این میگفت نه، این لام اون لام، این میم این دال، این الف ببین چطور اینها، اون شعنی را که او داره در اون کار زحمت کشیده، این خط شناسه، به خلاف بنده ای که آمی بودم پیشش ایستاده بودم. این القاعات خلاصه انسان را به جایی میکشاند که انسان بر اثر صفای سلیلش حقیقتش یه وقت ببینه متن حقیقته، این حقیقت مثل این گرام و میرو آفتاب است که چاله است بر سر ما، مثل این که جناب خاتم صلی الله علیه و سلم میبیند که برای او ناموس الهی جبرئیل آمده قرآن برش آورده و فرمود من رسول الله هم، من خاتم نبیینم، من صدق محضم، من صاحب کتابم، و چطور اینها این حق محض، محض صدق. اینها القاعات را باید، این که گفت القای الهی، از اون القاعات نفسانی و جنی و بعد اینها در رفتن و اون القای الهی را یافتن کار میخواد، و عمده صفای سلیله و نفس زکیه و طهارت به انهای طهارت، که یه مقدار این کتاب پیش میاد و مستوفاش را در مصباح العنس بحث میکنه، انهای طهارت اینها دخیل در، و حتی همونطور که شرع مقدس فرمود علی صادقه السلام فرمود خلاف نگویید ولو به متایبه، نگذارید که اصلا این حقیقت، این کلمه اولیای الهی، این کلمه حق، نگذارید که به خلاف بگراید ولو به متایبه، خلاف نگویید ولو به مزاح. اینها اثر داره در خواب آدم، در کشف آدم، خلاف ولو به مزاح اثر میگذاره. و انما قید در کشف بالالهی لیخرج از سوری و الملکی و الجنی، که این القاعات جنی، و کتاب به صورت خبی نوشته، جنی البته خبی ریشه داره، اما خبی مربوط به علوم نجوم ریاضیه. در علوم ریاضی نجومی حیوی یکی از مباحث زیجاد، یکی ابوابشون راجع به خبیه، که خبی پنهان، خبی رو پرسیدن و سوال کردن و یافتن و اینها، خبی ریشه دار هست، اما اینجا خبی نیست، اینجا جنیه، که با خبی فن هیئت اشتباه نشه، کتاب خود روشن‌تر نوشته بشه. ول جنی به کشف الخواطر و الزمایر و امثالها، اونجا هم یه وقتی اشتباه، بعد یه آقای تهران بنده رو دیده، بعد گفتش که تو این کتاب ها هیئت دارد که که زایر جبو اینها برای به دست آوردن جنی، این چگونه است؟ گفتم اون جنی نیست، خبیه، ولی چون متوجه نبود اون خبی رو، اونجا خبیه، اینجا جنیه، خبی خبعه پوشیده، اون مربوط به زایر جه احکام نجومیه. و کشف الخواطر و زمایر و امثالها، فانها لا توتی ذلک بل کشف الحقایق الاسماییه، اینها اون کشف الهی نمیرسانند، بل کشف الحقایق و کشف الحقایق الاسماییه و تجلیات صفاتیه تؤد القلوب لتجلیات ذاتیه. حالا انشاءالله خداوند روزی ما و شما بفرماید به طوری که میفرمایند، تجلیات ذاتی خیلی سنگینه، تجلیات اسمایی سنگین هست اما نمیسته تجلیات ذاتی، چون تجلیات اسمایی از یک کانال خاصه، از یک اسم خاصه، از یک جدول خاصه، محدوده، بله اونقدر سنگینی. اما تجلیات ذاتی دیگه به اسم خاص و مثلا صفت خاص نیست، اونها خیلی سنگینه. بله هرچند که در متن واقع بی اسم و صفت نی، ولیکن به لحاظ حدود یافتن یه حرفه و اون صورت ارسال و اطلاق یافتن یه حرفه، که پیشترها این درس بود یا تمهید بود، اسفار بود، وقتی به حضور شما عرض کردم که در این باره اون روایت شریفی که حضرت امام صادق سلام الله علیه در کافی نقل میکنه، که از آقا سوال کردن چه حال در وقت نزول وحی از برای جناب رسول الله خیلی سنگین بود، آقا در جواب فرمود اون وقتهایی که بر اون یافتنها و خطابها و وحی بی مثال داشت، خیلی شریف و بلنده، به قدری حدیث شریفه. حالا این حقش این بود که ما مثلا خود سوره کتاب رو باز کنیم و متن گفتار حجت الله رو بخونیم، که ما حدیث رو زایش کردیم و اون تعبیر تعبیر دل میشیم، و پیدا کنید آقا، پیدا کنید در کتاب‌های اهل عرفان یک چنین بیانی درباره اون کشف، اون نزول، اون وحی بیمثالی و بامثال. بعد آقا فرمود برای اینکه اون وقتی که با مثاله، تمثله، مثلا با جبرئیله، خب جبرئیل به صورت انسی تمثل پیدا میکنه و انسان با او حرف میزنه، یه مقداری توجه به سوی او جمع میشه، انیس آدم هر یه اون از اون استراب از اون صورت اونها در میاد، این یه وجه. و دیگر اینکه تفرقه یافته، تکثر یا تکثر که یافت، اون سلطان صورت به حدت شکسته میشه اینها. اما به خلاف اون وقتی که بی مثال و از مکمن ذات بگیرد، نه مثال است نه کثرت، اون دیگه خیلی نفس میخواد که در مقابل او، با اینکه نفس خاتم بود، در سیره ها میخونید گاهی عرق میکرد، چهرهش دگرگون میشد، حالات استراب و تزلزل بهش دست میداد. اینها این تجلیات ذاتی خیلی عظیمه، از این مکاشفات عادی دم دستی آحاد رعیت بنده و جناب عالی بگیرید تا برسید به کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که قرآن است که معیار حق عالمیان است در دست من شما. و کشف الخواطر و الزمایر و امثالها فانها لا توتی ذلک، بل کشف الحقایق الاسمائیه و تجلیات صفاتیه تؤد القلوب للتجلیات ذاتیه. بله اینم این تؤدو رو هم توجه داشته باشی، که آدم همین امروز یه قدم برداشت توقع زیاد نداشته باشه، پله پله اصلا دیر میدهن تا اینکه طرف اونش بگیره. تؤد القلوب للتجلیات ذاتیه المفنیه لما سواها الجائلت لجبال الانیات دکن فتفنا فیها فناعن که یوجب البقاء الابدی فتتلع به حقیقتها و حقیقت غیرها بالحق و تعلم ان الذات الالهیه هی التي تظهر به صور العالم و ان اصل تلك الحقایق و صورها تلك الذات وحدت شخصی وجود وحدت سمدی و انها هی التي ظهرت فی صورت جوهریت المطلقه اون صادر نخستین هوا التي قبلت هذه الصوره كلها من حيث قیومیتها و المراد به صوری که در متن آورده، بله که فرمود ما اصل صور العالم و المراد به صور یجوز ان یکون الاجسام القابله ان یکون الاجسام القابله للارواح و یجوز ان یکون الاجسام والاجساد المثالیه برزخیه و الهیاکل النوریه فیکون مشتملا علی جمیع العقول و النفوس المجرده و غیر المجرده و الجن و غیرها لأن لکل منها صورتا فی عالم الارواح حسب ما یلیق به کمالاته کما بر مر بیانه فی المقدمات، که در یک مقدمه در این اقسام به طور مستوفا بحثش رو فرمود. فسمی هذا المذکور انسانا. وقت داری؟ بله؟ بله؟ وقت داریم. بسیار. فسمی هذا المذکور انسانا و خلیفتا فاما انسانیته فلعموم نشأته و حسره و حسره الحقائق کلها و حسره الحقائق کلها و هو للحق به منزلت انسان العین من العین الذي به يكون النظر و هو المعبر عنه بالبصر فلذا سمی انسانا. بله، حالا اینجا میفرماد که فسمی هذا المذکور یعنی این کون جامعه، یعنی این بزرگواری که حاصل همه حقایق بود، حالا ایشون سمی انسانا. بعد شاره اون چطور آقا اون شرح نظام اونجه ها خوندیم که گفتیم انسان را از انس بگیریم یا از نسیان بگیریم اینها، بعد ایشون اینجا حالا میفرماد که انسان از انسه. چطور از انسه؟ برای اینکه این حاصل همه این حقایقه، این یه قابلیتی داره که با همه اینها میتونه انس بگیره، با همه اینها میتونه محشور بوده باشه، مانوس بوده باشه. اگر این قابلیت در اون نبود که نمیتونست که با همه اینها انس بگیره. یه حقیقتی که بشود از فرش تا مافوق عرش تا حقیقت حقیقت الحقایق با همه همنشین باشه و به صفات الهی متصف، به اخلاق الهی متخلق که بشود انک مصداق اتم، بله مثلا اون مظهر اتم الهی که بشود مورد خطاب الهی که به حق انک لعلا خلقین عظیم و چنین کسی بشود، واسه اینها یه قابلیت در او هست که با اینها انس بگیره. حالا در باره حیوانات هم این فرمایش میفرمایید، اونها میتوانن که با این حقایق علمی انس بگیرن، حیوانات میتوانن که با این معارف قرآنی انس بگیرن، اونها این لیاقت ندارن که انس بگیرن، این آقای انسان است که میتونه با همه انس بگیره. این قابلیت برای اوست، این شأنیت برای اوست. آن که دست قدرتش خاکت سرشت، حرف حکمت بر دل پاکت نوشت. و این قابلیت را جناب‌عالی داری که میتونی با همه انس بگیری، با همه. طوری شما را آفریده که طور شکار به شما داده از اینجایی ها شکار کنید، طور شکاری به شما داده که از عالم برزخ و مثال اونجا شکار کنید، طور شکاری به شما داده که از عالم عقول و مفارقات شکار کنید. این تورها را شما دارا هستید، میتوانید. لذا آقای انسان در این کتاب عظیم الهی، در این پیکر انسان کامل جهان، انسان العینه. انسان العین یعنی مردمک چشم. همونطوری که خود این پیکر تمام بینشش به این مردمک چشمه، این پیکر نظام هستی عالم بینشش به این مردمک چشمه که انسان باشه. انسان، انسان العینه، انسان کبیره، عالم کبیره. مرحوم آخوند ملا صدرا رضوان الله علیه در شرح اصول کافی درباره سوره مبارکه اخلاص اینطور آقا در خاطرم فرمایشاتشون را به طور اجمال اون پیشترها که اون رساله لقاء الله رو نقل کردیم آوردیم، همچون در خاطر دارم که در حدود 20 اسم از مآخذ روایی راجع به سوره مبارکه اخلاص آورده. سوره اخلاص را حدود 20 اسم از مآخذ ربایی. یکی از اسماء سوره اخلاص سوره قل هو الله احد، یکی از اسماءش سوره نور. حالا ما الان سوره نور که میگیم خود سوره نور دیگه در ما، یکی از اسماء شریف این سوره کوچکی که به تعبیر ظاهر میگیم کوچه، جسارت نشه به حریم و قرآن، این سوره را که میگیم سوره اخلاص و سوره نسبت و اسامی دیگر، یکی از اسمایش سوره نوره. و مرحوم آخوند این حرف را پیش میکشد که میگوید ولو اینکه کوچکه اما در پیکر قرآن، در هیکل قرآن، در حقیقت قرآن، انسان العین قرآن سوره توحیده، مردمک چشم قرآن سوره توحیده. حالا اونجا هم نگاه بفرمایید، اینها نظر داشته باشید تا انشاءالله.